Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به 20th اپیزود از زندانی آزکابان لوموس.
پادکست ما خوش اومدید. لوموس پادکستی هست که ما توش به بررسی دنیای پرپیچ و خم و پر از جادوی هری پاتر میپردازیم و نوشته های خانم رولینگ و توی هر قسمتش یک فصل از کتاب های هری پاتر رو بررسی میکنیم، ولی با فرض اینکه همه داستان رو میدونیم. در نتیجه اگر که کتاب ها رو کامل نخوندید و فیلم ها رو کامل ندیدید، حواستون باشه که ممکنه بخشی از صحبت های ما براتون بخش هایی رو که نخوندید و ازش آگاهی ندارید لو بده. اسپانسر این قسمت لوموس فلایتیو هست. فلایتیو یه شرکت گردشگری آنلاینه که به شما امکان خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل به صورت آنلاین رو میده. فلایتیو توی 6 سال گذشته بزرگترین فروشنده پرواز خارجی بوده، ولی علاوه بر فروش بلیت هواپیما تو بخشای دیگه سفر هم خدمات فعالی داره. مثلا اینکه شما میتونید از طریق فلایتیو ویزای یه سری مقاصد مثل امارات رو بگیرید، یا خدمات دیگه مثل ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی پرواز رو میتونید از طریق فلایتیو دریافت کنید. اگر خریدار پرواز مقاصد محبوب در فلایتیو باشید، میتونید به راهنمای جامعه سفر به اون مقصد هم دسترسی داشته باشید. در ضمن اگر تا پایان شهریور از فلایتیو پرواز خریداری کنید، 3% تخفیف نامحدود هتل هم دریافت میکنید. با فلایتیو دنیات رو کشف کن. flightio.com.
میرسیم به فصل 20 کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان، The Dementor's Kiss یا بوسه دیوانه ساز، بوسه دمنتور.
ما چه دمنتور؟
آره،
بله.
بقیم سواله که ارشاد چرا اینو سانسور نکرده مثل خیلی چیزایی دیگه که توی این کتاب دیدیم.
آخه مثلا بوسه رو برمی داشتن چی میذاشتن به جاش؟
مکش دیوانه ساز.
جوهر بقیه دیوانه ساز.
ولی نه، واقعا گیر میدن به این چیزا. یعنی اصلا براشون مهم نیست که تو چی کار میکنی، چی جاش میذاری، که میگن نباشه دیگه، بقیهش با خودته.
بچه اگه این قرار بوده ممیزی بخور و حظ میشه، خانم اسلامی اسمشو میذاش کویدیچ و دیوانه ساز. چون هر جایی که یه چیزی میشه یه کویدیچی میاد تو عنوان فصل.
آره، حالا اینکه در مورد بوسه دیوانه ساز صحبت شد، ما اون تمپلیت اولیه که داشتیم از موسیقی متن این سیزنمون، اولش صدای دیوانه ساز می اومد، ولی دیدیم یه ذره گوش خراشه، طبق نظر جمعی حذفش کردیم. البته خیلی قشنگ بودا، ولی لازم به توضیح بود، به خاطر همین حیف شد. یعنی قشنگ من خودم 50-50 بودم که اینو بذاریم باشه یا نه.
اتفاقا حالا اینو که گفتی، بنده خدا علی کلی دنبال اون VSD گشتش که بتونه یه همچین ایفکتی رو روی موسیقیش بیاره. بعد که حالا درخواست کردیم که اون قسمت حذف بشه، از من قول گرفتش که اون موسیقی رو هیچ جا استفاده نکنم، چون به هر حال اون موسیقی رو دارم، من تو آرشیوم هستش، ولی ازم قول گرفت که جایی استفاده نکنم ازش، چون گفتش که حالا امیدواریم که عمری برای هممون باقی بمونه، گفتش که میخوام که احتمال زیاد برای موسیقی شاهزاده دورگه ازش استفاده کنم. حالا نمیدونم چرا، ولی خب یه هم شاید از الان یه ایده واسه موسیقی شاهزاده دورگه داره.
آقا قبل از اینکه بریم توی این فصل، یه نکته جالبی رو بگم. من امروز کشفش کردم، گفتم به شما هم بگم. من نسخه انگلیسی رو که میخوندم، قبلا هم اینو گفتم، نسخه انگلیسی رو اسکولاستیک میخونم، نسخه صوتیش رو بلومزبریش رو میشنوم. و یه نکته خیلی واسه من جالب بود اونم این بودش که تو تمام کتاب انگلیسی نسخه آمریکایی همه جایی که اسم سیریوس اومده بود به جای اینکه بنویسه سیریوس نوشته بود بلک. خیلی بر من جالب بود، تمام جاش اینجوری بود، یعنی تک و توک فقط سیریوس استفاده کرده بود. هر جایی که نوشته بود مثلا سیریوس این کارو کرد یا سیریوس این حرفو به هری زد نوشته بود بلک. برام سوال شده بود که چرا ممکنه یه همچین اتفاقی افتاده باشه، علتش چی میتونه باشه.
چه جالب. آمریکایی رو گفتی میشنوی؟
نه، بریتانیایی رو میشنوم، آمریکایی رو میخونم.
آها جالبه، چون گفتم شاید مثلا اون صوتی باشه، نسخه قدیمی باشه. جالب بود.
آره.
نه کتاب صوتی ها که جدید نمیشن، یه بار خونده تموم شده رفته، هر چقدر کتاب ها عوض بشه اون تا ابد همون میمونه. حالا در مورد کتاب صوتی حرف زدیم، این کتاب صوتی های انگلیسی بریتانیایی که با صدای استیون فرایه، یه نکته که بروزه و جالبه دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که هم خود استیون فرای هم دیوید تیولس عزیز بازیگر ریموس لوپین الان توی سریال سندمن بازی کردن که این روزا داره پخش میشه از نتفلیکس. سریال خیلی معروفیه بر اساس یه کامیک خیلی معروف از نویسنده معروف نیل گیمن. هم استیون فرای توش هست، هم لوپین. دیوید تیولس از قصد نبود.
بله.
What the fuck is wrong with me. آره منظورم دیوید تیولس بود، نه دیوید تیولس.
البته دفعه اولش درست گفتی.
نمیدونم تو ذهن خودم شاید اشتباه گفتم. به هر حال سریال خیلی جالبیه، حتما ببینید. این دو نفرم توش هستن.
البته این سریال تقریبا یک ماه و نیم پیش منتشر شده دیگه، الان ما که داریم ضبط میکنیم الان تازه داغه، شاید شما دیده باشین الان که دارین میشنوین. خب فکر کنم یکی از کوتاه‌ترین فصل‌های کل کتاب‌ها رو داریم، برعکس فصل پیش که در مورد طولانی بودنش حرف زدیم. این فصل خیلی کوتاه دیگه، توی کتاب فارسی که 6 صفحه است.
آره
نکته جالبی گفته، کوتاه‌ترین فصل تو کل مجموعه همین فصل 20 از کتاب 3 و طولانی ترین فصل هم فصل 13 از کتاب 5.
اسمش چیه؟
جریمه با دلروس. Detention with
جریمه با دلروس.
مجازات. یعنی احتمالاً مجازات ترجمه شده باشه. خب مثل همیشه تو اینجور داستانا وقتی همه خیلی خوشن و همه چیز خیلی خوب به نظر میرسه، یهو یه اتفاق میفته که همه چیزو تغییر میده. فصل تو اوج شروع میشه، همه دارن خیلی خوشخوشان تو تونل به سمت قلعه برمیگردن و همونطور که توی اپیزود قبل آخرش گفتم، اون کروکشنکس هم دومشو داده بالا، خیلی با یه حالت جالبی داره جلوی این کاروان حرکت میکنه.
دوم شیشه شوری شد. بعد اوزان به طرز عجیبی تحت کنترله. اون از پیتر که دست راستش به رون وست هست، دست چپش به لوپین، این از اسنیپ بیچاره که کلش دقیقه یه بار دنگ داره میخوره به این سقف قاره. سیریوس و هری هم که قشنگ دیگه دارن اینجا پدر پسری صحبت میکنن، خیلی عجیب غریب، ولی واقعا آدم باید بترسه اینطور شرایط طبق حرفی که تو هم زدی و منتظر باشیم که آخه قراره یه اتفاق وحشتناکی بیفته.
آره چون میدونی واقعیتش میدونی چیه، به خاطر اینکه معمولا وقتی همچین شرایطی هست نگاه میکنی مثلا 4-5 تا صفحه مونده از کتاب دیگه، بعد نگاه میکنی 2-3 فصل دیگه مونده، خب پس قراره یه اتفاقای بیفته.
آره.
خب حالا این وسط که اینا دارن برمیگردن، هری و سیریوس در مورد آینده با هم صحبت میکنن.
هری تا به حال در عمرش میان گروهی به این عجیبی قرار نگرفته بود. کروکشنگس جلوتر از همه از پله ها پایین رفت. لوپین، پتیگرو و رون مثل دونده هایی که لنگه های پایشان به هم بسته شده پشت سرش رفتند. بعد از آنها، پروفسور اسنیپ در همان حال که به شکل ناجوری در هوا شناور بود پیش رفت. با هر پله که پایین می آمد، پنجه دو پایش به هم می خورد و به وسیله چوب دستی خودش که سیریوس آن را به سمتش گرفته بود، در هوا شناور مانده بود. هری و هرمیونی آخر از همه پایین رفتند. برگشتن به داخل تونل سخت بود. لوپین، پتیگرو و رون مجبور شدند از پهلو داخل بروند. لوپین هنوز چوب دستیش را به سمت پتیگرو نشانه رفته بود. هری می توانست آنها را ببیند که یک وری پشت سر هم به زحمت در تونل پیش می رفتند. کروکشنگز هنوز جلوتر از همه بود. هری درست پشت سر سیریوس بود که هنوز اسنیپ را به شکل شناور جلویشان پیش می برد. سر معلق اسنیپ مرتب به سقف کوتاه می خورد. حسی به هری می گفت که سیریوس عمدن کاری برای جلوگیری از آن نمی کند. همانطور که آهسته در تونل پیش می رفتند، سیریوس بی مقدمه به هری گفت:
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
میدونی که حالا چی میشه بعد از تحویل دادن پتیگرو؟ هری گفت: تو آزاد میشی. سیریوس گفت: آره، ولی غیر از اون من نمیدونم تو حالا کسی بهت گفته یا نه. من پدر خوندتم. هری گفت: آره، میدونستم. سیریوس با لحنی رسمی گفت: خب پدر مادرت منو سرپرست تو کردن تا اگه اتفاقی براشون افتاد. هری منتظر ماند. یعنی منظور سیریوس همان چیزی بود که هری فکر میکرد؟ سیریوس گفت: البته اگه بخوای پیش خاله و شوهر خالت بمونی درک میکنم، ولی خب بهش فکر کن. وقتی بیگناهیم ثابت شد، اگه خونه متفاوتی خواستی. یک جور انفجار در دل هری رخ داد. چی؟ پیش تو زندگی کنم؟ این را که می گفت سرش اتفاقی به تک سنگی خورد که از سقف تونل بیرون زده بود. از پیش درزلی ها برم؟ سیریوس سریع گفت: البته فکرشو می کردم که دلت نخواد. درک می کنم، فقط خواستم. هری که صدایش تقریبا مثل سیریوس گرفته شده بود گفت: زده به سرت؟ معلومه که میخوام از پیش درزلیا برم. خونه ای داری؟ کی میتونم وسایلم رو بردارم و بیام پیشت؟ سیریوس رویش را کاملا برگرداند تا به هری نگاه کند. سر اسنیپ داشت به سقف کشیده میشد، ولی ظاهرا برای سیریوس مهم نبود. سیریوس گفت: دلت میخواد بیای؟ جدی میگی؟ هری گفت: آره جدی میگم. برای اولین بار هری لبخندی حقیقی را دید که بر صورت لاغر سیریوس نشست. تفاوتی که این لبخند ایجاد کرد حیرت انگیز بود. گویی چهره شخصی که داشت از پشت نقاب بی‌غذا مانده می درخشید 10 سال جوانتر بود. در آن لحظه می شد تشخیص داد که او همان مردی است که در مراسم عروسی پدر و مادر هری خندیده بود.
س سیریوس به هری پیشنهاد میده که وقتی سر و سامون گرفت هری بره باهاش زندگی کنه و خب اینجا دوباره حرف اپیزود قبلیمو تکرار میکنم که به قول امید شاید بهتر بود اینجا اونا رو بگم. اینجای داستان هری یه حس تازه‌ای پیدا میکنه، حس میکنه که بالاخره اونم یه خانواده داره و تو کتاب واقعاً به بهترین نحو این تیکه رو نوشته که حالا تو نقل قول شنیدید دیگه تکرارش نکنم. اون توصیفاتی که اینجا خانم رولینگ گفته از حس هری، از اون شرایط چی میگن ظاهری سیریوس که مثلا چجوری یه هو صورتش عوض میشه، مدلی که داره نگاه میکنه، این تعریفایی که میکنه واقعا جذابه و اون حسه رو بهمون منتقل میکنه.
اینجا حالت پدرگونه سیریوس رو قشنگ برای اولین بار میبینیم و واقعا حس خوبی به آدم منتقل میشه. یعنی اون ذوقی که هری داره رو قشنگ درک میکنه. این که میگه وسایلمو کی بیارم، یعنی اصلا کلا رفت مرحله آخر که ببینه وسایلشو کی بیاره. این بعد که مالا شاهدش خواهیم بود که امیدش ناامید میشه، خب خیلی دل آدم میشکنه، ولی همین یه لحظه شادی و خوشحالی و که اینا داشتن خیلی دلچسب و خوندنیه.
آره یه طوری تاثیرگذاره واسش که جلوتر هم میبینیم از همین فکر، از همین شادی و از همین ذوق استفاده میکنه برای مواجه شدن با دمنتورا.
آره
من در مورد این حسی که اینجا بین هری و سیریوس رد و بدل میشه، چند وقت پیش داشتم این کتابی میخوندم از خانم سیمون دوبوار، نویسنده خوب فرانسوی به اسم همه میمیرند. بعد خیلی جالبه توی آخر مقدمه این کتاب، دقیقا آخرین جمله مقدمه این کتاب، خانم دوبوار نوشتن روزی همه میمیرند اما پیش از مردن زندگی میکنند. من دقیقا این جمله رو که خوندم دقیقا یاد همین صحنه، یاد همین این حس بین هری و سیریوس افتادم. دلیلش هم اینه که سیریوس تا همین امروز تو زندگیش زندگی نکرده. اگه اون چند سبا تحصیل سیریوس توی هاگوارتس رو فاکتور بگیری، از عمر 30 و چند ساله این آدم تمامش تقلا بوده، هیچ چیزی از زندگی نفهمیده و تقریبا همچین چیزی واسه خود هری هم صدق میکنه تا اینجای کار که واقعا درکی از زندگی ندارن، اون معنی واقعی زندگی کردن. و اینجا با این پیشنهاد یه بارقه ای از زندگی کردن رو میشه تو وجود این دو نفر دید. نگاه خود خانم رولینگ داره میگه قیافه سیریوس تقریبا شبیه همون سیریوسی شده بود که هری در عکس عروسی پدر و مادرش دیده بود. همه آدم ها لایق زندگی کردن هستن و متاسفانه این خود آدم ها هستن که فرصت زندگی کردن رو از بقیه آدم ها میگیرن، که دقیقا همین اتفاق واسه سیریوس بلک میفته. هیچ وقت هیچ معنی از زندگی رو نفهمید تا آخرین روز مرگش. و فکر کنم اینجا لازم بود در مورد این موضوع صحبت کنم، اینکه دلیل اینکه خودم سیریوس رو دوست دارم شاید این باشه، اینکه هرگز فرصت زندگی کردن رو پیدا نکرد.
حالا اینو که گفتی حالا بعدن جاش هست که خیلی بیشتر صحبت کنیم، ولی اون نگاهی که سیریوس از توی اون اسمشو یادم رفت، خانم اسلامی چی ترجمه کرده بود، اون تاق نما، از توی اون تاق نما به هری میکنه و توی فیلمم اون لحظه رو آیه گری اولدمن اون نگاهی که میکنه اصلا خیلی حرف توشه،
اون حس رضایت، اون انگار که سبک شدنه، اون سبک بار شدنه، اون راحت شدنه،
آسایش.
آره ولی خب یه حسرتی هم توش هست دیگه.
دقیقا
یه نگاهی که به هری میکنه
تو چشماش یه حسرت.
حالا جاش هست در مورد صحبت کنیم به موقعش توی حتماً سیزن های بعدی.
قبل از این که از همین بحث این کتاب بگذریم، من کلا آدمی نیستم که به کسی توصیه‌ای در مورد کتاب خوندن میکنم، ولی کتاب های خانم دوبار رو به تمام شنونده های خانم، علل خصوص خانم و بقیه شنونده هامون که آقایون هستن، توصیه میکنم که بخونن. اگر حتی کمترین چیز در مورد خانم دوبار بدونین، میدونین که ایشون جز پیشگامان فعالیت در حوزه برابری جنسیتی در دنیا هستن و به جای خزعبلاتی که توی شبکه‌های اجتماعی به اسم برابری جنسی تحویلتون میدن، میتونین از نوشته های کسی استفاده کنید که واقعا به این موضوعات اشاره داره. همین فکر کردم که لازمه این رو هم بهش اشاره کنم.
پیرو اون سوالی که تو اپیزود پیش پرسیدی شادی در مورد اطلاعات سیریوس نسبت به اینکه هری کجا زندگی میکنه و چیکار میکنه و اینا، یه چیزی که قابل توجهه اینه که اینجا ببین سیریوس به هری میگه که حالا میتونی بیای پیش من زندگی کنی، ولی درک میکنم که شاید دوست نداشته باشی خالت اینا رو ترک کنی، که هری میگه چی؟ من اصلا در این زمینه اطلاعات نداره دیگه، اصلا نمیدونه که حالا به هری چی گذشته توی اون چند سال. یعنی در واقع الان بین علما اختلافه که تو این 12 سال گذشته به هری سخت در گذشته یا به سیریوس. البته قطعا به سیریوس، ولی به هری هم همچین آسون نگذشته. خب حالا همه پر از حس مثبتیم دیگه، واقعا انگار همه چیز داره اوکی میشه، اما یهو ابری جابجا شد، ناگهان سایه های تاریکی بر روی زمین افتادند و همه جا غرق در مهتاب شد. یهو انگار زمان وایستاد، همه وایستادن و حالا آشوب شروع میشه. یعنی دوباره اون سرعت زیادی که خانم رولینگ توی مثلا چند تا جمله اتفاقات زیاد، اون هیجانی که بهت وارد میشه واقعا عجیب و غریبه و من نمیدونستم اینا رو واقعا بعد چه جوری تعریف کنم. لوپین شروع میکنه به تغییر شکل، حالا هری و هرمیونی باید فرار کنن، ولی خب نمیتونن رون رو تنها بذارن، که رون وصله به پیتر و لوپین، پاشم که شکسته، هری عمرن نمیتونه رون رو تنها بذاره خودشو نجات بده. بعد سیریوس داد میزنه فرار کنید، سریع تبدیل میشه به سگ، شروع میکنن با لوپین، سیریوس و لوپین به جنگیدن. جنگشون هم انقدر جدیه که ممکنه همین الان خیلی راحت یکشون جلوی چشممون بمیره.
حالا من دو نکته بگم در این بخش. یکی این که تو ترجمه فارسی نیومده که چرا لوپین تبدیل به گرگی نمیشه، تنها رفرنس این که ما داریم جمله هرمیونیه که علت این قضیه رو روشن میکنه، یه وای نه امشب مجنونشو نخورده دیگه، امن نیست. سیریوس هم زمزمه کنان گفت زود باشین فرار کنین، ولی باز دوباره از فرمول میسن مچ استفاده شده و جمله هرمیونی ادغام شده در جمله سیریوس، شده وای نه زود باشین فرار کنین.
اینجا مثل فیلم سیریوس بهش میگه که مجنونتو نخوردی،
سیریوس میگه، ولی دوباره اینجا یه مخلوط دیالوگ داریم. این چندمین مخلوطیه که شاهدش هستیم،
مخلوط مرکب پیچیده.
و چندمین نکته‌ای که میبینیم از نکات مهم و تاثیرگذار فصل حذف شد، از جملات تاثیرگذار حذف شده.
دیگه اصلا اصلی ترین دلیل گرگین شدنش چیه؟ مجنونشو نخورده. حالا درسته که شاید از یه سری اشارات اسنیپ ما متوجه بشیم، ولی خب دیالوگ اصلی حذف شده. و یه نکته دیگه هم که تو توی جملت گفتی اینی که گفتی هری عمرن نمیتونه رونو تنها بذاره خودشو نجات بده، که خب دقیقا عکس این اتفاق میفته، ولی خب باز دوباره تو ترجمه فارسی حذف شده.
بله
به به
آره نشه. هری از صحنه که شاهدش بود متحیر ایستاده بود و آنقدر مشتاق نبرد بود که متوجه چیز دیگری نشد، جیغ هرمیونی بود که او را متوجه کرد. بعد که ادامه اتفاق اینه که پتیگرو میره سمت چوب دستی، الان کلا حواس هری گفته پرت شده از کل ماجرا، فقط داره به مبارزه لوپین و سیریوس نگاه میکنه، حتی متوجه نمیشه پیتیگرو چی کار میکنه.
خب آره من دارم بعدشو میگم، وقتی هرمیونی میگه فرار کنید، اینجا هری میتونه فرار کنه دیگه، ولی یکی از دلایلی که وای میسته به خاطر رونه، هم به خاطر رون هم به خاطر سیریوس، نمیتونه رونو همطوری بذاره بره. که
من
چی میشه که در نهایت این کارو میکنه؟
خب دیگه رفتن دیگه، دیگه گرگینه رفت دیگه، دیگه رون سیفه، امنه جاش.
آره درسته جاش امنه، ولی خب بالاخره اونم بعد میرسوندن تا یه جای دیگه، پاش شکسته و
در واقع قضیه رون نیستش، یا اصلا صحنه قابل فرار نیستش. میگن فرار کنین، منظور اینه که فرار از دست لوپین کنین، از لوپین دور بشین، وگرنه مثلا هری بره یه سمت واسه خودش، هرمیونی بره یه سمت واسه خودش، این قضیه تموم که نمیشه. منظور فاصله گرفتن از لوپینه.
آخه یه چیزی هم من بگم باسم سواله، اونم اینه که بعد از اینکه حالا لوپین و سیریوس میرن یه سمت دیگه و پیتر تغییر شکل میده و فرار میکنه، هری و هرمیونی میان بالا سر رون و حالا نمیدونم پیتر بلایی سر رون آورده، چه اتفاقی افتاده، اینا رونو میبینن، بعد هرمیونی میپرسه چه بلایی سرش اومده، بعد زده چشمای رون نیمه باز و دهانش کاملا باز بود اما زنده بود چون نفس میکشید. من جایی تو کتاب ندیدم اشاره شده باشه به اینکه اتفاقی واسه رون افتاده باشه یا چی شد رون. این داشت میومد دیگه، داشت خودش
حافظه‌اش انگاری مثلا از دست داده، حواسش سر جاش نبوده.
من که اتفاقی که برای رون افتادم جزء حذفیات ترجمه است. شاید با خودتون بگین مثلا این فصل 6 7 صفحه است دیگه چقدر مگه حذفیات داره، ولی نه خیلی حذفیات داره.
دیگه لطف میکردین این 6 صفحه رو کامل ترجمه میکنین، کوتاه‌ترین فصل کل فرانچایزه. اینو دیگه اصولی ترجمه میکردین.
اومدن نور خیره کننده پدیدار شد و از این بعدش حذف شده و رون بی حرکت بر روی زمین افتاد. صدای انفجار دیگری آمد، کج پا از جایش جست. این اتفاقی که بر رون افتاد که روی زمین ولو شد توی ترجمه نیومده.
این اتفاق یعنی چی شده که این اتفاق افتاده؟ کیا اون نوره کجا اومده؟
الان
پیتر اون آره دو چون دو. نیست اینا دیگه. من میگم من جایی اصلا متوجه نشدم که اتفاقی برای رون میفته.
آخه این اتفاق قبل از خل اصلاح کردن پیترم بود دیگه، درسته؟
این اتفاق قبل از خل اصلاح، بله. اونجایی که گفتم که هری از صحنه که شاهدش بود متحیر استاده بود و انقدر مشتاق نبرد بود که متوجه چیز دیگری نشد، جیغ هرمیونی بود که او رو متوجه قضیه کرد. اینا همه حذف شده. بعد تو کتاب اومده پتیگرو به سمت چوب دستی لوپین رفت که آن را بردارد. رون با پای باند پیچی شده تعادلش را از دست داد و افتاد. صدای انفجاری در فضا پیچید و بلا فاصله نور خیره کننده پدیدار شد. از این به بعدش حذف شده و رون بی حرکت بر روی زمین افتاد. رون با پای پیچید، یعنی که مثل که برده بالاش، باز دوباره مثل که جای دیالوگا را جای اتفاقا را عوض کرده. بذار صاحب از رو کتاب نگاه کنم.
ما هم باید چک کنیم چون الان 8 تا نسخه متفاوت داریم که هر کدومش یه چیزی کم داره.
من
بر من نوشته که پتیگرو به سمت چوب دستی لوپین رفت که اونو برداره. رون با پای باند پیچی شدهش تعادلش رو از دست داد و افتاد. صدای انفجاری در فضا پیچید و بلافاصله نور خیره کننده پدیدار شد و کج پا از جاش جست. هری که چوب دستیش رو به سمت پتیگرو گرفته بود نعره زد اکسپلیارموس.
آره درست گفتم، همینجا که نوشته نور خیره کننده پدیدار شد، اینجا تو متن اصلی اومده رون بی حرکت بر روی زمین افتاد. صدای انفجار دیگری آمد، کج پا یا کروکشنکس از جایش جست. این جمله‌ای که گفتم حذف شده، با اینکه بالاش نوشته تعادلش از دست داد و افتاد، یه بار تعادلش از دست میده و مثل اینکه یه حالت شلوولی میشه فل، ولی بعدش رون لی موشنلس آن دی گراوند، بی حرکت یعنی یه حالت مثلا مرده، یعنی انگار که مثلا یه حالت که دیگه زنده نیست روی زمین میفته
بیهوش انگار.
بله
یه دقیقه وایسا، شاید داره میگه امید، شاید درسته داره میگه فل، دفعه اول افتاده، دفعه دوم داره توصیف میکنه که روی زمین ولو بوده، لی داون بوده دیگه.
خب من میگم حذف شده.
آره حذف شده. حالا یه سوالی دارم الان ازت، نور خیره کننده ایم که وجود نداره دیگه، صدای انفجار فقط، درسته؟
نه there was a bang, a burst of light and Ron lay motionless on the ground. بعد میگه another bang.
بنگ اول پس چی بوده؟
من باسم سوالی که اصلا برای این مطرح کردم چون فکر کردم که پیتر یه کاری کرده که رون به این روز افتاده.
من اصلا باسم سوالی که کرده.
آره
پیتر یه کاری کرد،
پیتر دستش به چوب دستی لوپین رسیده دیگه و فکر میکنم که اون یه کاری کرده که این اتفاق افتاده.
آره ببین پیتر دوتا جادو میکنه دیگه، یه دونه رون رو احتمالاً یه حرکتی رو رون میزنه، یه دونه هم تغییر شکل میده.
یکی مچ دستش رو از رون باز میکنه.
آره
بعد تغییر شکل میده
به خاطر اینکه وقتی که هری اکسپلیارموس میزنه دیره دیگه، یعنی که پیتر کارشو کرده، هری دیر اقدام میکنه.
آخه رون اگه رو زمین بخواد بیفته که چیز نمیشه، این حالت جنازه طور که نمیفته، فوقش میفته دیگه، وایستاده رو چمن بعد میفته، ولی وقتی این اتفاق براش میفته که توی ترجمه هست شده بعد داشته هری نره میزنه اکسپلیارموس، یعنی که یه بلای سر اون برده.
پیتر یه استیوپیفای زده دیگه،
اکسپکتو پاتونم زد، میگم اکسپکتو چیز
اکسپلیارموس،
نه
اکسپلیارموس زده.
پیتر یه استیوپیفای به
اون که ما نمیدونیم چه کار کرده،
مثلا نمیدونیم چیزه.
البته یه چیزی رو بگم خشه، یا حرفتو اصلاح کنی، چون تبدیل شدن انیماگوس ربطی به داشتن چوب دستی نداره ها.
خب چرا دنبال چوب دستی بود؟
بخاطر اینکه ما چه دستش باز کنه.
می‌خواسته دستش رو
تبدیل به موش بشه باز میشه دیگه.
حالا می‌خواسته چه میدونم شو خواسته حمله کنه شاید.
خواسته حمله کنه که حملهش هم کرده دیگه.
آره.
حمله اون اومده حمله کرده بعد اون دوتا هم که خوف دادن به جون هم. اینجا ما الان سیریوس و لوپین دیگه
لوپینو که نداریم.
کاری به این ندارم. پس این میخواد به بچه ها حمله کنه. اول به رون حمله میکنه که هری سری واکنش نشون میده دیگه فرصت نمیکنه و حتما هم ترسیده بوده که به هری بخواد بلای سر هری بیاره.
آره احتمال خیلی زیاد
این درسته. با توجه به حرفی که تو اپیزود پیش هم زدیم این درسته که گفتیم تغییر شکلش زمان بره، اول لازم داشته که هم دستشو باز بکنه هم یه سلاحی دستش داشته باشه که زمانی برای تغییر شکل داشته باشه. به ضمن اینکه فکر میکنم رون هم چوب دستی دستش بود دیگه، درسته؟ یعنی از طریق رون داشته کنترل میشده، نیاز داشته که اول رونو حذف بکنه که بتونه حداقل حالا اگرم هری رو میتونست حذف بکنه بعدن تغییر شکل بده. پس این بنگه احتمال همون حمله به رون بوده،
احتمال زیاد. ولی تغییر شکل انیماگوس، یک جادوگری که انیماگوسه، تغییر شکلش از انسان به حیوان به شکل حیوانیش نیازی به چوب دستی نداره.
آره
آره آره. خب ولی این شبهه برای من به وجود اومده بود چون که این دنبال چوب دستی بود، شاید که نیاز داره، ولی خب شواهد دیگه ای نشون میداد که نیاز نداره.
بله،
چون که مثلا اون گربه جلوی در خونه دورسلی ها که چوب دستی دستش نبود که تبدیل به مک‌گوناگل شد.
مثلا چرا پیچیدش میکنی؟ سیریوس بلک چوب دستی نداشتش که تونسته سگ بشه تو آزکابان. تمام این مدت که به شکل سگ میرفته میومده چوب دستی نداشته.
آره راست میگی.
این به خاطر این مشکل ترجمه است این شبهه به وجود اومده. الان مثلا
مرسی.
توی خلاصه این اتفاق ببینین.
بله.
به اینجا که رسیده نوشته چوب دستی ریموس رو ور میداره، به رون حمله میکنه و به حالت موش خودش برمیگرده و فرار میکنه.
واقعا
کل قضیه این بوده.
خیلی ممنونیم ازتون.
مرسی واقعا. آره منم به نوبه خودم تشکر خودم رو اعلام میکنم. خب حالا پتیگورو که فرار کرد، گورگینه هم آزاد شد رفت تو جنگل، سیریوس هم که داغون و ناامیده میره اونم به سمت جنگل، میدونه که دیگه شاید راهی برای آزادی نباشه. حالا هری و هرمیونی موندن چیکار کنن؟ به رون و اسنیپ برسن یا برن دنبال سیریوس؟ دارن فکر میکنن که صدای ناله سیریوس رو میشنون، میدونن سمت دریاچه. دوباره دمنتورا، این دفعه تو اوج ناامیدی، دوباره همون سرما و حسای بد میاد سراغشون. دمنتورا اومدن که کار سیروس رو یکسره کنن. حالا وقتشه که هری هر چی تو طول سال یاد گرفته رو استفاده کنه. باید بتونه پاترونوس درست کنه. خاطره که انتخاب میکنه در واقع خاطره نیست، یه حس خوب برای آینده است. اینکه قرار دورسلی ها رو ترک کنه بره با سیریوس زندگی کنه. ولی این وسط امید خیلی کمی داره. آخه شاید دیگه اصلا سیریوسی در کار نباشه که هری بخواد بره پیچش زندگی کنه. داد میزنه که نه اون بیگناهه. سعی میکنه پاترونوس درست کنه ولی دمنتورا نزدیک و نزدیکتر میشن. حالا هری میتونه زیر شنلشون رو کامل ببینه. کتاب کامل شکل و شمایل دمنتورا رو توصیف کرده که واقعا هم ترسناکن. یعنی اون زیر شنلو که نوشته اصلا واقعا حیرت انگیزه که چند تا کلمه چجوری میتونه آدمو حتی به وحشت بندازه.
حالا قبلا در مورد فیزیک دمنتورا که صحبت کردیم، ولی خب این به نظرم خیلی واضحه که این شکل دمنتورا رو رولینگ از این نازگول های ارباب حلقه ها الهام گرفته. شما
خودش جایی گفته؟
نه نگفته. من یعنی تو ذهنم اینجوریه که مستقیما تحت تاثیر اون بوده. یه شنل پوشه تیره که چهره مشخصی نداره، بسیار ترسناکه و با خودش تاریکی میاره دیگه.
البته فکر کنم الان که شما دارین این اپیزودو گوش میکنید، یا سریال ارباب حلقه ها پخش شده از شبکه آمازون و یا چیزی به پخش شدنش نمونده و توی اون سریال قطعاً چیزهای بیشتری از همین نزگل‌ها که امید الان بهش اشاره کرد خواهیم فهمید، ولی این الهام رو که خیلی هم داف هستش بنده بهش توجه نکرده بودم و الان که امید اشاره کرد بهش واسه خودم هم خیلی جالب بود، جذاب بودش. اما الان که هری داره همچین چیزی رو میبینه، فکر میکنم جز معدود افراد دنیای جادوگری هست که میدونه زیر شنل یک دمنتور چه چیزی هستش. غالبا کسایی که شنل رو دیوانه سازها یا دمنتورها بقیشون میدن بالا، بعدش عقلی توی وجودشون نمونه، عقل و روحی تو وجودشون نمیمونه که بخوان اون شکل رو توصیف کنن.
حالا منم یه نکته میخوام اینجا بهتون بگم، یه نکته عددی و یک نکته.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
یه ترجمه اینجایی که نوشته دیوان ساسان نزدیک شده بودند، 10 قدم بیشتر با آنها فاصله نداشتند. ولی در حقیقت تو متن اصلی انگلیسی نوشته که تقریباً 10 فیت با اونا فاصله داشتن، یعنی تقریبا 3 متر با اونا فاصله داشتن. هیچ صحبتی از این که 10 قدم با اونا فاصله داشتن نشده بوده.
خانم اسلامی اینجا واحد اندازه‌گیری فیت رو با اون چیزی که ما بچه بودیم با فوت پا اشتباه گرفته، قدم برمیداشتیم، یه مسخره بازی بود، قدم برمیداشتیم.
دقیقاً
این رو با اون اشتباه گرفتن.
آخه همون جایش هم که نوشته بود که یه دمنتور را دید که نزدیک بلک ایستاد، اونم اشتباه نوشته، نزدیک هری تو کتاب نوشته ایستاد،
چون بعدش دمنتور دست میندازه اینجوری میگیره هری رو دیگه.
دقیقاً
مجید دلبندم نیستش که مثلا از بغل سیریوس دست بندازه گردن هری رو بگیره 7 متر دست داشته باشه.
آخه 10 قدم زیاده، یعنی خیلی دورن دیگه.
آره
10 قدم خیلی بیشتر از 3 متره. یک بار دیگه شاهد این هستیم که خانم اسلامی با تقلیل دادن، البته اینجا تقلیل ندادن دیگه، فاصله رو بیشتر کردن، خواستن ترس ما کمتر باشه. فکر نکنیم 3 متر با من فاصله داره، 10 متر با من فاصله داره.
بله
نشه 10 متر یا 10 قدم؟
نه 10 متر ننوشه، 10 قدم. ولی حالا قدم رو اگر میانگین 70-80 سانت بگیریم هم حدوداً 9-10 متر میشه دیگه.
خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید تعداد غلط های ترجمه به تعدادیه که بر اساس اصل لانه کبوتری میتونید توی این فصل توی هر صفحش 2-3 تا غلط پیدا کنید.
بله دقیقا.
یه والا با اون اتفاقاتی که تو اپیزود 17 اومد، من در حد تشکر در مورد ترجمه فقط اظهار نظر میکنم.
بله میلاد پراش ریخته دیگه، خود لانه کبوتری شده.
آره من خودم دیگه کلم که شده کلم که شد آشیونه کبوتر، نصف موام ریخ، خودم هم تبدیل به کفتر شدم.
چه امیدی داشتیم به این کتاب.
بله هری ناتوانه، نمیتونه دمنتورا رو از پدر خوندش دور کنه، نمیتونه بهشون ثابت کنه که سیریوس بیگناهه. تعداد و قدرتشون خیلی بیشتر از توان هریه. تمام تلاش هری و چیزای مثبتی که توی ذهنش میاره برای دور کردنشون کافی نیست. دوباره صدای مادرش رو میشنوه و داره از هوش میره. خیلی تلاش میکنه که خودش رو سرحال نگه داره، چون اگه بیهوش بشه سیریوس هم از دست رفته. تو همین حاله که از دور یه نور بزرگ میبینه، نوری که میاد سمتش و همه دمنتورا رو دور میکنه. گرمای محیط داره کم کم برمیگرده. به این فکر میکنه که این نوره از کجا اومد؟ کی این پاترونوس رو درست کرد؟ یه نفر رو میبینه که اون طرف دریاچه وایستاده، تلاش میکنه سرشو بالا بگیره تا ببینه کیه و چیه، اما نمیتونه و از هوش میره.
آره میدونم خسته شدین از این حرفای من، درک میکنم، ولی باز دوباره اینجا یه چیز دیگه حذف شده. آره
این دیگه اصل لانه کبوتری رو داره دنبال اصلهای دیگه ای باید بگردیم.
هری اول اون گوزن رو میبینه که چارنل داره میاد به سمت اون سوی دریاچه و داره تلاش میکنه هوشیاریش رو حفظ کنه. این بخش حذف شده. بعد
یعنی به معنای واقعی کلمه گوزن رو میبینه؟
نه، یه موفق به دیدن چیزی شد که چارنل به اون سوی دریاچه داشت.
اسم موجودش رو نمیدونم.
نه،
این توی ترجمه ما هستش امید.
آره منم می‌خواستم بگم تو ترجمه ما هست. بدتر شد.
نوشته قطعه‌های عرق نوشته قطعه‌های عرق چشمش رو تار کرده بود. هری کوشید آن حیوان رو تشخیص دهد. مثل یک تکشاخ نورانی و درخشان.
آره منم برای همین پرسیدم که اسم گوزن اومده یا نه.
هری چشمش به شخصی افتاد که در اون سوی دریاچه در انتظار حیوان بود.
نه نه نه، خط قبلش نوشته میلاد، نوشته حیوانی را دید که چهار نعل از وسط دریاچه عبور میکرد و دور میشد.
بله آره من ادامهش خوندم. آره.
آره این خط قبلشه. اوه.
این چون ببین این جمله تو کتاب اینجا نیستش، آخر پاراگراف تقریبا، اینو من فکر کردم حذف کرده.
پس جا به جا کرده؟
خب یعنی این که جمله بندی پاراگراف رو عوض کرده.
این حیوانی رو دید که چارنل و فلان بعد از مثل یک تک شاخ نورانی و درخشان بود باید بیاد. من چون داشتم اینو گوش میدادم دیگه از اون رد شده بوده، فکر کردم این حذف شده، پس حذف نشده و یه روش میکسن مش دیگر رو شاید هست این دوستان.
من نمیدونم مولینکس تفاله از این ایرانیان
بشه
چجوری میشه که چه آره بشه بلند، این بلندر این روش بلند کردن.
اوه. هر لحظه شاهده یه چیز جدیدی.
یعنی هدف چیه؟ یعنی با خودش گفته نویسنده کار درستی نکرده دیگه، یعنی با خودش گفته که نه اینجا نباید این بیاد که.
آخه منطقیه مسئولی چون نوشته که چهار نل از وسط دریاچه عبور میکرد و دور میشد. طبیعتا این باید بر آخر پاراگراف باشه که دور میشده و الان باید میومده به اون سمت. چقدر احساس حماقت بهم دست میده وقتی اینا رو میفهمم.
بنده پوکر فیس هستم الان.
بخستم واقعا. یه بخش از لذت کتاب رو از آدم میگیرن.
خب حالا کتاب بعدی که کار میکنیم احتمالاً سومین کتاب خانم اسلامیه باشه که ترجمه کرده. امیدواریم که نسبت به این کتابی که اولین کتاب بوده فرق کنه.
ما آخر حرف هست داریم احسار امیدواری میکنیم برای بعدی.
ببین رها کن هرچی امید ممید داری رو، هرچی امید داری رو رها
عزیزم.
کن
به چی امیدواری؟ به شکنج امیدواری؟
آفرین.
به گوش به فرمان امیدواری؟ به عجیم عجیلا ترجیش امیدواری؟ به چه میدونم به فلان بارتیکرا چش امیدواری؟ به چیش امیدواری؟
تمام شد خشایار، تمام شد،
رها کردم.
همونیه که سیریوس و سوروس هم تو کل کتاب جا به جا نوشته دیگه.
بله
آره.
خب پس چی؟ الان شکنجیدی من رو آیه میلاد خان.
من فقط خواستم که داداش آگاهی رو به تقدیم کنم که بی دلیل امید واهی به چیزی نبندی.
بله خیلی ممنون.
من یعنیم که بری مثل امید نسخه جدید بخری، توی اونا لااقل این خوز عبلات اصلاح شده.
نه دیگه آخرش نوشته هری پاتر اند گل به تاپ فایر.
همینو میخواستم.
گل به تاپ فایر.
گل به فهم نشه بود فایر آف گل
آتشین آتش گربه ای
فایر آف گل به فکر کنم نشد اگه اشتباه نکنم جا به جا نوشته
بود. خدای من
خلاصه که امیدوار باشین.
شیش صفحه دل. فصل رو ببین با چه همه نکته مجبوریم تمام کنیم.
البته دوستان من حالا یه نکته حاشیه‌ای اینجا بگم. من از اول این پادکست لوموس خیلی توجهم به این جلب میشد که چرا اسم شما ستا رو توی کتاب داریم ولی اسم منو که نمیشه داشته باشیم.
اینجا نور گنده داشته.
نه اصلا نور رو که بذار کنار. ببین صفحه 442 کتاب من اون پایین خط آخر اولین کلمه رو بخونید.
صفحه 442 خش.
مطمئنم کتاب خشایار
راست میگه خشیه. سپس صدای خشخشی از لابلای علفش. باری که الله خشی.
بله اینجوری من با اسم خودم روبرو شدم در کتاب هری پاتر، باعث افتخار است.
خوشحالی که تا کتاب ستمو نشده با اسم خودت مواجه شدی تو این مجموعه فرانچایز.
تازه خانم رولینگ انقدر با ما عیاق بوده که اسم خلاصه استفاده کرده دیگه. خیلی
خشی گفته
به. آره دیگه اینجوری
دیگه از اول کتاب هی اسم امید و شادی و شنیدی گفته خانم اسلامی گفته بذار آخری کتاب یه خشی هم واسه خشایار بذاریم.
آره تو رو خدا میگه خانم رولینگ با من خودمونی بوده، تو رو خدا نگو اینو رولینگ نوشته.
بله راست میگه، ولی امیدوارم که اشکال ترجمه نباشه، حداقل خانم رولینگ یه چیز نوشته باشه که خشی نوشته بشه.
خشی.
الان حالا که داره فصل تموم میشه، ولی به هر حال باید بهش اشاره کنیم. این فصل داستانه که کوتاهی به اسم گرگینه ها داره که ترجمه محمد حسین مدرس نیای عزیز هست به صورت کامل. مقاله‌ای که خانم رولینگ در این باره منتشر کردن رو ترجمه کردیم و توی وبسایت مرکز دنیای جادوگری هست، لینکش رو تو شونوت همین اپیزود میذاریم، میتونین برین مطالعه کنین. نکته های خیلی خیلی جالبی در مورد گرگینه ها گفته و حرفای خیلی زیبایی هم زده. همین.
حالا تو ادامه این معرفی که میلاد از این داستانه کرد، واقعا پیشنهاد میکنم حتما بخونین، چون خیلی مفصل راجبش توضیح داده و واقعا نکاتی گفته خیلی جذابه. ولی واسه من یه سوالی پیش اومد از تو همین داستانه که میخوام از شما بپرسم، اونم اینه که یه جایش گفته توی پاراگراف یکی مونده به آخرش اگه اشتباه نکنم، گفته که یه آمیزشی توی ماه کامل تحت تدابیر امنیتی حالا دامبلدور بین دو تا گرگین اتفاق افتاده که منجر به دنیا اومدن چند تا توله گرگ شده، و توجه کنید که توله گرگ نه گرگینه. بعد من واسه سوال پیش اومد که آخه اینا یعنی توله گرگ، اینا که مثلا در طول ماه که همش به صورت گرگی که نمیموندن، تبدیل به انسان میشدن. بعد بر من سواله که آیا یعنی این توله گرگ ها توی شکم یک انسان به وجود اومدن؟
بله.
چجوری اون وقت؟
با رسم شکل باشه یا یعنی که همین در حالت شفاهی باشه؟
من البته این نکته رو بگم، دوستان توی شونوت یه فیلمی از آمیزش گرگینا گذاشتیم، من تو شوخی میکنم نذاشت.
همینمون کم بودی.
خواهشن با حفظ ملاحظات پادکستی فقط توضیح بده.
من که همیشه گوگل میکنم هین حرف زدنتون، بذارینم گوگل کنم ورولف سکس.
ولی خب اول میخوام اینو بگم که ببین تو این ماجرا رو باید با منطق داستان نگاه کنی بهش دیگه. منطق داستان هم داره یه روایت فانتزی و یه چیز اساطیری رو جلو میبره دیگه، بیشتر این اتفاقات ریشه در منطق دنیای ما ندارن و حالا قطعا با منطق دنیای ما خیلی عجیبه که یک خانوم با شکل انسانی دارای توله گرگ تو رحمش باشه و وضع حملش هم نتیجهش بشه چند تا توله گرگ. اصلا با منطق ما جور در نمیادش. ولی اگه ما این منطق رو بخوایم کنار بذاریم، منطق خودمون و منطق داستان ببینیم، چیز عجیب غریبی نیستش دیگه، چون به هر حال یه جورایی این تبدیل شدن اون جادوگر به گرگینه هم، چون همونجوری که تو این داستانک نمیشه فقط جادوگرها میتونن تبدیل به گرگینه بشن.
آره.
ماگل ها دووم نمیارن بعد از اینکه گرگینه ها بهشون حمله میکنن.
بله.
اصلا رویت نشده که ماگلی تبدیل به گرگینه شه. رو همین حساب ما میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که اون جادوگر تغییر ژنتیکی داده به خاطر اون چجوری بگم گازی که گرفته شده توسط اون گرگینه، کلن ژنتیکش اون رشته کد دی ان ایش تغییر کرده که حالا توی بدر کامل ماه تبدیل به گرگ میشه و قطعا خب حالا آمیزش دو گرگینه هم باعث تولد گرگ میشه، احتمالا اون ژن گرگشون غالب به ژن انسانیشونه دیگه.
و مثل همه داستانهای دیگه که توش یه بخش کمدی داره، این داستان هم همچین چیز رو حفظ کرده. نوشته اگه گرگینه ها زمانی که انسان هستن یکی رو گاز بگیرن، درسته که اون طرف تبدیل به گرگینه نمیشه، ولی یه سری عوارض خفیف گرگی رو مثل علاقه به گوشت نیمپز میگیره.
آره دیگه، بیل ویزلی همین بلا سرش اومد دیگه. فنرگیر بک که بهش حمله میکنه در قالب انسانی بهش حمله میکنه و زخمیش میکنه و حالا خدا رو شکر، الله چه شکر که تبدیل به گرگینه نمیشه، این فقط یه سری خلق و خوی گرگینه ها رو پیدا میکنه. این آره. اتفاقیه که واسه بیل ویزلی میافته. فکر میکنم تو کتاب شاهزاده دورگه این اتفاق براش میافته.
حالا ما عادت کردیم هممون میگیم گرگینه به ورولف. نظر حسین بود که این کلمه گرگینه هم مندرآوردیه، ولی خب دیگه جا افتاده. گرگینه به معنی پوست گرگ بوده، اگه جا نیافتاده بود گرگ آدم مثلا معادل خوبی میتونست برای ورولف باشه.
از قضا پیرو این حرفت من اینو اضافه کنم که دقیقا توی فیلم زندانی آزکابان اون صحنه که اسنیپ وارد کلاس میشه به جای لوپین و داره توضیح میده در مورد گورگینه ها، دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه. میگه تو کلمه گورگینه ریشه فلان داره، ریشه بهمان داره، به معنی مردیه که تبدیل به گورگ شده. حالا اونجا منظور از مرد من اومده و فکر میکنم منظور انسان هست، انسانی که تبدیل به گورگ شده. و الان که تو اینو گفتی دقیقا همون دیالوگ اومد جلوی ذهن من و کاریش نمیشه که دیگه این واژه توی فرهنگ ما جا افتاده.
فردای پخش این اپیزود یعنی یک شنبه 13 شهریور ساعت 8 شب تو برنامه کلاپاس میایم و این هفته در مورد رابطه هری و سیریوس با هم صحبت میکنیم. شما هم بیان تو برنامه کلاپاس با ما 4 نفر در مورد این موضوع یا هر موضوع هری پاتری که خواستین صحبت کنیم با هم.
خب مثل همیشه تو یوتیوب کلی کامنت داریم و این دفعه کامنت های مفصل سر همین بحث داستان اسنیپ که مطرح شد توی اپیزود، به خصوص سر این بحث نیت اسنیپ و کاری که اسنیپ انجام داد به خاطر همون بحثی که توی اپیزود داشتیم. و خب خیلی ممنونم ازتون، به هر حال کلی هم از من حمایت شده بود. مرسی واقعا. حالا من میخواستم غیر از اون بحث یکی دوتا کامنت هم بخونم. آتنا برامون نوشته که من برام یه سوال پیش اومد، اگه مرگ‌خوارا میدونستن که پیتر جاسوس بوده و الان برای اینکه ولدمورت قدرتشو از دست داده مقصر میدوننش، اسنیپ هم که مرگ‌خوار بوده و فکر میکنم جزء گروه معتمدین ولدمورت بوده، به تبع باید بدونه که سیریوس بیگناه و جاسوس پیتره. چون یه سوال دیگه هم در راستای همین سواله، اونم مطرح میکنم، فقط کامنتشو پیدا نکردم که برای کدوم یکی از دوستان بود که پرسیده بودن که خب اگر که پیتر مرگ‌خوار بوده کافی بوده بازوشو یعنی ساعدشو ببینن دیگه، که علامت شوم روشه و متوجه میشن که این مرگ‌خواره، پس متوجه میشن مثلا سیریوس مرگ‌خوار نیست. خب حالا در جواب آتنا و اون دوست دیگه ایمون که حالا کامنتشو پیدا نکردم، میخواستم بگم که با توجه به اینکه پیتر جاسوس بوده فکر نمیکنم که علامت شومی داشته باشه یا حتی بقیه مرگ‌خوارا بدونن که پیتر مرگ‌خوار بوده، چون جاسوس بوده دیگه. اگر بود بقیه بدونن که خب دیگه جاسوس نمیشد اسمش.
ببین ما یه بار در مورد این موضوع صحبت کردیم با هم دیگه توی یکی از اپیزودها، متاسفانه الان حضور ذهن ندارم کدوم اپیزود بود، ببخشید، ولی در مورد این صحبت کردیم و دقیقا به این جنبندی رسیدیم که افراد حلقه نزدیک به دامبلور از اینکه کیا جاسوس هستن مطلع بودن، ولی اون زمانی که این اتفاق میفته یعنی هالووین سال 1981 اگه نگاه کنیم میبینیم که سیورس اسنیپ اصلا سن و سال زیادی نداشته، مرگ‌خوار بوده، ولی من نظر شخصیم اینه که اون حلقه خیلی نزدیک به ولدمورت نبوده که بتونه از اسرار چند و چوند کارهای مرگ‌خوارها مطلع باشه. این رابطه، حالا میدونیم که اسنیپ رابطهش با لوسیوس مالفای خیلی خوب بوده و از اون طریق حالا تونسته نزدیک بشه به ولدمورت و حالا یه سری فعالیت‌ها برای ولدمورت انجام بده، ولی من نظر شخصیم اینه که اونقدر به ولدمورت نزدیک نبوده که از این مطلع باشه که جاسوس‌های دیگه ولدمورت کیا هستن و چه کسی داره جاسوسی میکنه برای ولدمورت. بالاخره به قول خودت جاسوسی یه نقطه خیلی حیاتی توی یک سازمانی هستش دیگه و هر کسی به تبع نمیتونه خبر داشته باشه که کی جاسوس کدوم سازمانه. یه چیز خیلی واضح، همونجور که ولدمورت هیچ وقت نتونست متوجه شه که اسنیپ جاسوس دامبلوره در واقع.
آره. بعد حالا زهرا اسلامی هم برامون یه کامنت طولانی گذاشته و یه سوال پرسیده که گفته تو رو خدا جواب منو بدین خواهشن، من از اول پادکست همراهتون بودم و این حرفا، و پرسیده که فرد و جورج چرا اسم پیتر رو توی نقش ندیدن. زهرا جان اگر که اپیزودهای ما رو شنیده باشی، توی همون اپیزودی که در مورد نقش صحبت کردیم و تو اپیزودهای بعدیش در مورد این مسئله صحبت کردیم. الان خیلی طولانی میشه اگه بخوایم دوباره توضیح بدیم. توی همون اپیزودی که مربوط به نقش است کامل در مورد این صحبت کردیم.
ریرا توی توییتر برام یه پیام فرستاده که میخوام بخونم. گفتم من بیش فعالی شدید دارم، به همین خاطر نمیتونم به چیزای صوتی گوش بدم و اگه گوش بدم من متوجه مضمون اون آهنگ، پادکست یا حتی کتاب صوتی نمیشم، چون تمرکزمو از حدود 10 ثانیه بعد از دست میدم. بعد که پادکست ما رو پیدا کرده گفته که برای بار هزارم خواسته پادکست گوش دادن رو امتحان کنه و وقتی که سراغ ما اومده مجبور شده روی 2x و 2.5x بذاره و خیلی از جاها رو چند بار بزنه عقب جلو تا متوجه حرفامون بشه. اما گفته از چند روز پیش تا الان فصل اول پادکستمون رو با تمام مشکلات و زجراش تموم کرده و خودش هم باورش نمیشه. گفت همه حرفا رو زدم که بگم برای منی که پادکست گوش دادن برام ناممکن ترین کار بود، با هر ضرب و زوری بود شما ممکنش کردین و در واقع من دو جانبه ازتون متشکرم، هم به خاطر این اتفاق هم به خاطر محتوای فوق‌العاده‌تون. از ته قلبم امیدوارم تمام مشکلات این مسیر براتون از بین بره و با قوت به کارتون ادامه بدین. مرسی ریرای عزیز. ما هم خوشحالیم با وجود همه این مشکلاتی که گفتی تونستیم لحظات لذت بخش رو برات به وجود بیاریم و مرسی که همراه مایی.
مرسی ریرا، واقعا جهاد بزرگی داری میکنی. متوجه هستم، مرسی که همراهمونی، خوشحال میشیم.
این که با توجه به شرایطی که خودت توضیح دادی تو پیامت اینجوری داری لوموس رو گوش میکنی و جلو میبری، به نظر من ارزشش رو چند برابر میکنه واسمون و مرسی. امیدوارم که بتونی تا آخر مسیر همپای ما بیای. ممنون.
امیدم توی کست باکس کامنت گذاشته نشه تو فیلم وقتی هری پاتر برای اولین بار نقش قارتگر رو باز کرد دید اسم نیوت اسکمندر توی نقشه بود. نیوت اسکمندر اون زمان تو هاگوارتس چیکار می‌کرده؟ یعنی اومده سر بزنه به دامبلدور؟ خب امید جان قربون اون اسم قشنگت بشم، اون فیلم بوده که مال سال 2003-2004 بوده، اون وقتا هیچ برنامه برای جانوران شگفت انگیز وجود نداشته و صرفا فکر کنم یه اتفاق بوده دیگه که اسم نیوت اسکمندر هم تو نقشه نشون دادن. هیچ برنامه ریزی از اون مدت تا حالا وجود نداشته.
خب پیش از این که بریم سراغ توییتر هفته، من یه نکته هستش که نیاز به توضیح و اصلاح هستش. ما هفته پیش که داشتیم کامنت رو ضبط میکردیم یه موضوعی اومدیم توضیح بدیم بر اساس کامنت هایی که برامون گذاشته بودن دوستان و اینکه گفته بودن توی کتاب جامعه آتش سیریوس بلک صراحتاً گفته که بارتی کراچ پدر براش دادگاهی برگزار نکرده و اونو بدون هیچ دادگاهی مستقیم فرستاده به جرم قتل پیتر مستقیم فرستاده به زندان آزکابان. و خب این برمیگرده به حرفی که من خودم توی اپیزود فکر میکنم 18 زدم که گفتم نمیدونیم برای سیریوس آیا دادگاهی برگزار شده یا نه و محتوای اون دادگاه چی بوده. ولی بعد تو همون قسمت کامنت هفته قبل خشایار عزیز داشت یه کامنت رو میخوند و این محتوای کامنت به این اشاره داشتش که شاید دامبلدور میدونسته که رازدار کی بوده، اینا جانورنما بودن و غیره و زالک، و گفتیم که نمیدونه و منبعی که آوردیم این بود که من گفتم دامبلدور توی همین این سیزنی که این اپیزودی که الان گوش کردین یعنی فصل 20 کتاب میگه که من توی وزارت خونه بر علیه سیریوس شهادت دادم و گفتم که اون رازدار پاترها بوده. این دوتا جداه دیگه، ما متوجه این موضوع هستیم. یعنی بعد از اینکه بچه‌ها گفتن دادگاهی برگزار نشده من خودم اینو یادم اومد، می‌خواستم اینم توضیح بدم که حالا همونجوری که تو این کلیپ پشت صحنه اپیزود 19 هست یه مشکلات اینترنتی به وجود اومد، از اونجایی که در حال صیانت شدن هستیم یه مشکل اینترنتی به وجود اومد، اصلا یه اختلالی به وجود اومد، نشدیم بحث رو کامل کنیم، ولی اینو گفتیم که اونجا دامبلدور توی وزارتخونه شهادت داده که سیریوس رازدار پاترها بوده. از طرفی هم شما اشاره کردین که سیریوس توی جامعه آتش گفته که براش دادگاهی برگزار نشده، پس دادگاه برگزار نشده ولی دامبلدور توی وزارتخونه شهادت داده به هر حال، یعنی همین شهادته هست همون دادگاه برگزار نشدنه هستش. و این ابهامی بود که پیش اومده بود، یکی دو نفر یه دوستی هم تو همه جا واسمون اینو فرستاده بود که آقا اینو اشتباه گفتین، به خدا میدونیم که اشتباه گفتیم، مرسی که یادآوری میکنین، ولی واقعا هفته پیش میخواستیم توضیح بدیم، کلیپش هست اسنادش موجوده، نشد، اختلال به وجود اومد. به هر حال مرسی که حواستون هست ما چی میگیم و دمتون گرم. ولی هفته پیش ازتون خواسته بودیم برامون توییت یا کد بزنید و بگید که به نظر شما آیا اسنپ حق داشت چنین رفتاری با ریموس و سیریوس داشته باشه. اولین توییتی که میخوام بخونم یه توییت خیلی بلند از حسین غریبی عزیزه که من سعی میکنم که کوتاهش کنم. توییت رشته توییت ری توییت کردیم توی صفحه توییتر مرکز دنیای جادوگری وجود داره، میتونید برید بخونید و البته ریپلای هاش هم بخونید، کانورسیشن جالبی بعدش به وجود اومده. حسین عزیز گفته اسنیپ حق نداشت ولی خیلی راحت میشه احساسش رو درک کرد. سیریوس توی نوجوانی قصد جونش رو کرده بود. اسنیپ وقتی فهمیده بود ولدمورت قصد کشتن لیلی رو داره، از طریق ولدمورت و دامبلدور سعی کرد جلوش رو بگیره. ولی تا جایی که همه حتی دامبی اطلاع دارن، به خاطر خیانت سیریوس لیلی کشته شد. حق نداشت ولی درکش میکنیم، همونطور که لوپین رو درک میکنیم که در 12 سال فکر میکرد سیریوس خیانتکاره، همونطور که دامبلدور رو درک میکنیم که علیه سیریوس شهادت داد، همونطور که سیریوس رو درک میکنیم که رفتارش اصلا شبیه آدمای بیگناه نیست و کم مونده بود حقیق رو خفه کنه، همونطور که هری رو درک میکنیم که میخواست بدون شنیدن حرفی سیریوس رو بکشه. خشم هری و اسنیپ در یک حد بود. هری به اجبار حرف اونها رو شنید ولی اسنیپ بیهوش شد و چیزی نشنید. اگه اسنیپ سوء قصد داشت چرا مجنون‌ها رو با خودش نبرد یا دامبلدور خبر نکرد؟ به همون دلیل که لوپین وقتی فهمید پتیگوری زنده است دامبلدور خبر نکرد، چون هر دو فکر میکنن حق با خودشونه و دامبلدور اشتباه میکنه و باید اینو به دامبلدور ثابت کنه. تفاوت ما با این شخصیت‌ها اینه که دیگه حقیقت رو میدونیم ولی نباید این رو به شخصیت‌ها تعمیم بدیم. کافی از دید اونا به قضیه نگاه کنیم تا اعمال غیرمنطقیشون برامون قابل درک بشه. هیچ کس توی این کتاب معصوم نیست ولی بزرگترین درسی که از این داستان باید بگیریم همین عدم پیش قضاوته. من کاملا با حرفایی که حسین زده موافقم، چون حالا بحثم مفصل بودش و کاملا داره درست میگه، ما میتونیم درک کنیم ولی موضوعی که هست و توی اپیزود هم بحث سرش بود دوتا واژه است، حق و منطق، و اگه این دوتا واژه رو از توی این معادله حذف کنیم کاملا قابل درک میشه. من خودمم برام قابل درکه که حتی اسنیپ بخواد سیریوس رو بکشه، یه چیزی از قدیم بوده تو وجودش مونده، ولی این قابل درک بودن این حق رو که نمیده. به هر حال خیلی جالب بود، من خودم میگم با تک تک حرفایی که حسین عزیز زده موافقم، خیلی هم دوست داشتم رشته توییتشو. میچکا خیلی خلاصه گفته بله کاملا حق داشت، کرم از سیریوس بود. ممنون میچکا. سوگل مختصر و مفید گفته نه حق نداشت، هشتگ بالوموس. مرسی سوگل. فوستوس فیلاستوس تقپان بوس اختاپوس
یه لوموس هم بذاره تنگش دیگه این همه چیز.
اگه یه لوموس هم، یعنی یه ویرگول لوموس هم بذاری اصلا، یعنی حافظ باید بیاد جدت لوگ مندازه. ایشون هم خیلی مختصر و مفید زده 100%. بلک جدی گفته نه هشتگ با لوموس. و در نهایت کورنلیا برامون گفته به نظر من کارش قابل درکه، بابا قاتل گرفته دیگه از نظر خودش، یه آدم جانی و خطرناک. حالا سیریوس قاتل واقعی نبود و حرفی برای گفتن داشت، ولی قاتل واقعی هم باشه بگیریش میگه صبر کن حرف بزنم دیگه، مثل پتیگوری که سعی کرد دروغ بگه. خیلی ریسکه دیگه آدم به قاتل تایم بده. حرفت منطقیه، من میپذیرم حرفی که داری میزنی، کارش قابل درکه و یه موقع هم آدم میترسه به قاتل وقت بده، ولی خب از بین این وقت دادن ها یه موقع اتفاقاتی بیرون میاد که همه چیزو دگرگون میکنه. مرسی کورنلیا. حالا این هفته ازتون میخواییم برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که به نظر شما گرگینه در دنیای هری پاتر نماد چه گروه یا قشری در دنیای واقعی هستش. لطفاً توییتاتونو با هشتگ بالوموس بزنید که ما هم بتونیم راحت تر پیداشون کنیم.
خب بریم سراغ پشتیبانی های هفته، ولی قبلش بریم سراغ شیرین شیرازی که تو یوتیوب با زدن دکمه سوپر تنکس ما رو خوشحالمون کرده. حالا بریم سراغ کسایی که از هفته پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن. آوادا کدابرا، رضا، مجتبا، هریت لنی پاتر، مجتبا مجدد، محمد رضا علی مردانی، پیتر پتیگرو و چند نفر بینام ازمون پشتیبانی مالی کردن. آوادا کدابرا برامون نوشته سلام به لوموسیای عزیز، کم بودن این مبلغ رو به بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم با قدرت تا آخر ادامه بدید. داستان هری پاتر تو دل ما پاترهدا زنده و پویا میمونه. چوش زندگی پر از سختی و زمانهای تاریکه و راه مقابله با این تاریکی یک کلمه است، لوموس. مرسی. مجتبا نوشته سلام، این سری میخوام یه تشکر ویژه داشته باشم از صدای ماندگار لوموس شادی عزیز به خاطر خانش کتابهای فوق‌العاده و با احساسش. صدای ویژه مگانگل مخصوصاً و صد البته حال خوبی که توی پادکست داره با وجود شرایطی که داشت و اگر خودش نمیگفت کسی متوجه نمیشد. خسته نباشی، امیدوارم زودتر حالت خوب بشه. به قول خودش تا بعد. خیلی خیلی ممنون. هریت لنی پاتر نوشه ادای دینی بیش نبود، کم بودنش رو به بودن بی نظیر خودتون ببخشید، دوستتون دارم و خسته نباشید. باز من دو سه باره که دارم هیچی نمیگم، میام میبینم از این کامنت های کم بود و اینا دارین برمون میذارین و باز من ناراحت دارین میکنین. 10 بار تا الان گفتیم این پشتیبانی های شما، همین که فعل پشتیبانی رو انجام میدید برای ما خیلی ارزشمنده، اصلا صحبت مبلغش نیست، در نتیجه حرفشو نزنید. مجتبی برامون نوشته سلام، نوبتی هم باشه، نوبت تشکر از صدای معترضین دنیای جادوگری خشایر و نور عزیزه، به دلایل بسیار که مهمتریناش ایناست. اول اینکه باعث آشنایی من با لوموس شد، تو اپیزود هاکینگ بایوکست گفت لوموس رو شروع کردین و بعد به خاطر اینکه خودش رو سیبل حملات بقیه میکنه خودش رو مزدور میکنه که صدای نظرات عجیب و غریب باقی افراد هم شنیده بشه، هرچند ممکنه خودش اعتقادی بهشون نداشته باشه. خسته نباشی و همیشه موفق باشی. تو پرانتز استیو جابز 4K میاد. خشایار اگه جوابی داری به این سوال.
خیلی ممنون مجتبی جان. استیو جابز هم همین امروزی که داری اپیزودو میشنوی منتشر میشه. مرسی از پیگیریت و مرسی از حمایتت.
بله. محمد رضا علی مردانی برامون نوشته بچهای لوموس سلام، ممنونم که با این پادکست فوق‌العاده جذاب منو دوباره به دوره کودکی و نوجوانی بردید. وقتایی که شبها چند ساعت میشستم به خوندن کتاب و غرق این دنیای جادویی میشدم. متاسفانه 18 مرداد ماه ساعت 11 شب مادر بزرگ عزیزم رو از دست دادم. اون روز من شیراز بودم و تا خود صبح رانندگی کردم تا به تهران برسم و تنها چیزی که کمکم کرد بتونم رانندگی کنم و با بار این غم کنار بیام و بتونم تحملش کنم پادکست شما بود که تا خود صبح گوش میکردمش. توی یکی از بدترین شبهای زندگیم این هری پاتر و شما بودید. کمی بهم تسلا دادید. دمتون گرم. روح مادر بزرگ شاد باشه. محمد رضا خیلی خوشحالیم که توی هر شرایطی با ما همراه هستین، امیدوارم روزای خوش براتون زودتر بیاد. پیتر پتیگرو وحشتزاده هم پشتیبانی کرد و برامون نوشته که دمتون گرم بچه ها، عالی. در ادامه یه چیزی بهتون بگم که شاید برگاتون بریزه که مال اپیزود 5 همین سیزنه. اون موقع که امید داشت جای شادی بخش کتابخانی رو میخوند نفهمیدم که امیده. از اونجا که اپیزود فیلم هم نزدیکه میخواستم بدونم که امید هم این فیلم رو ترجمه کرده یا نه، چون من یه نسخه از زیرنویس دارم که نوشته ترجمه امید. در آخر هم میخوام که از خشایار بابت نکات زیر پتوی اپیزود اول تشکر کنم که دفعه بعدی که حتما بخونم به یادش میافتم، و از میلاد بابت درویش هایی که بنگ مصرف میکنند که خیلی خنده دار بود، و از شادی بابت کتاب خونی های عالی، و از امید بابت نکات برگریزان.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
مرسی از همه بچه ها. مرسی که از همون پشتیبانی کردی. خب به پایان این اپیزودم رسیدیم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. خیلی خیلی تشکر میکنیم از مترجمای خوبمون، اول از همه از حسین غریبی، دوم از محمد حسین مدرسنیا بر ترجمه داستانک این اپیزود که لینکش توی توضیحات هست، حتما بخونید. تشکر میکنم از اسپانسر خوبمون فلایتیو و از علی خانی بابت موزیک اپیزودمون. مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. یک شنبه بیاید کلاب هاوس که با همدیگه راجع به موضوع این اپیزود حرف بزنیم. شنبه ساعت 0 هم میتونید اپیزودمون رو توی یوتیوب زودتر از اپلیکیشن های پادکست بشنوید. مرسی که همراهمون بودید بچه ها. خسته نباشید.
خسته نباشید. خداحافظ.
خداحافظ.
مرسی که همه جا ما رو گوش میکنید و از همون حمایت میکنیم. خداحافظ.
تا بعد.
Knox.